اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
خب ما دیدیم دو نفر دارن با هم صحبت میکردن، بعد الان البته نه مدت قبل تابستون بود که بعد یکیشون اون یکی در مورد محرم صحبت کرد، اون یکی گفت بابا ما از محرم 9 ماه گذشته، تو چی میگی؟ ما خیلی با محرم فاصله داریم. گفت نه خب 2 ماه دیگه مونده، 9 ماه گذشته ولی از این بعد 2 ماه دیگه. حالا ما میگیم تا بهار چیزی نمونده که هر مسرت دیگه باید بخاری ها رو جمع کرد. ما از این طرف اونا خیلی خوب یه مطلبی رو ما جلسه گذشته عرض کردیم، یکی از رفقا پرسیدن، عرض و خطو حالا نیستنم الان مطالبه میگیم که برکه دوشون برسه، و اون این که در باب یه روایتی هست به نام اشعره مبشره اهل سنت مطرح میکنن که به هر حال میگن 10 نفر هستن که اینا وعده بهشت بهشون داده شده، که اون 10 نفر خلفای چهارگانه اول رو میگن، از جمله امیرالمومنین امام علی علیه السلام، معاویه جزش هستش، عایشه هستش، دیگران هستن، مجموعاً 10 تا شکل میگیرد، کسانی که احیانا مثلا با هم دیگه جنگیدن. مثلا بعد ما گفتیم این چطور میشه مثلا القاتل و المقتول کلاهما فی الجنه مثلا به این تعبیر، بعضی رفقا ما میشه شدنیه. بله این که کسی بگه آقا کسی دچار اشتباه میشه، یعنی یک نفر فکر میکنه اون شخص مقابل عدو الله، اینم فکر میکنه این یکی عدو الله، خطا میکنن اشتباه میکنن ولی یقین دارن، قطع دارن دچار جهل مرکب هستن، میرن یقین همون بچسبن تعبیر رو بکشن با این نگاه، یعنی با قطع به این که طرف مقابل عدو الله هست اما دچار جهل مرکب هستن. ممکن این اتفاق رخ بده و هر دو هم بگیم که اینا لااقل معذورن عند الله، حالا معذور نباشن لااقل معذورن عند الله، این شدن. حالا منتها این ربطی به بحث ما نداشت، نه صغرویان نه کبرویان، این اصلا کاری نداره. ما عرضمون این نبود که حالا درست گفتیم کلاهما فی الجنه، این حالا دوستمون به جنتش اشکال داشت، ما کار به جنت و نار کسی نداریم، سخن در این است که ما میتونیم به این سیره استناد بکنیم یا نه. اینقدر میکنیم چه عرض کنم؟ نمیشود که به متناقضین و به ضدین ما رو دعوت بکنن بگن آقا دلیل شرعی یا این امر است یا اون امری که دقیقاً ضد اینه و متناقض با اینه، این نمیشه، این محاله. دقیقاً فرمش عرض کنم ما این بحث ما اینجا بوده است، این حالا کبرویگن که حالا محل بحث ما اصلا اون نبوده است که حالا کی میره بهش کی میره جهنم، بخواستیم عرض بکنیم یعنی به لحاظ دلیلیت در دلیلیت بر حکم شرعی و به عنوان این که حالا سنتی باشد و سیرهی باشد که ما اون رو بتونیم بهش به هر حال اعتماد بکنیم و بگیم دلیل حکم شرعی، این رو عرض میکردیم نمیشه. اما حالا صغرویگن هم میشه بحث کرد که نمیخوایم وارد بحثش بشیم که آیا مثلا فرض بفرمایید که این جنگی که صورت گرفت، این مثلا به هر حال سرباز زدن و طغیانی که معاویه در مقابل امیرالمومنین امام علی علیه السلام داشت، یا جنگی که طلحه و زبیر به همراه عایشه راه انداختن همراه امیرالمومنین، مثلا این در به اندازه شبهه‌ای بود، مثلا دچار شبهه شده بودن، امرشون مشتبه بود، یا مسائل دیگر و اغراض دیگر در بین بود، مثلا بگیم اینا امیرالمومنین نمیشناختن، نمیدونه زبیر، نمیدانست که امیرالمومنین خلیفه بلافصل رسول الله، زبیری که جز همون چند نفری است که بعد از سقیفه جز مدافعین اصلی خلافت امیرالمومنین بوده است، با تاکید بر اینکه نسب خاص دارد، خود پیغمبر خدایش رو نسب کرده، لذا سر تراشید، شمشیر به دست گرفت، بیاد دفاع کرد از امیرالمومنین. این مثلا نمیدانست امیرالمومنین خلیفه بر حق رسول الله. اینا میخوام بگم که این مدار، حالا میگم در عین حال ما کاری به این نداریم، اصلا ما کاری به این نداریم، حالا شما میگه نه واقعا دوچار جهل مرکب بوده، دوچار شبهه شده، هرچی، ما کاری به این نداریم، فعلا اصلا بحث کلامی ما نداریم، که ما بحثمون بحث اصول فقهیه و میخوام ببینیم که میتونیم به اینا استناد بکنیم یا نه. پس اون مطلب تمام شد. اما برسیم به سر بحث خودمون. آقا سیره متشرعه، دیدم در سیره عقلا این مطلب هستش، حالا فعلا چون سیره متشرع رو داریم بحث میکنیم این رو اشاره میکنیم، در سیره عقلا دیگه فقط کافیست که بگیم این همان است که آنجا گفته شده و بیان شده است، چیزی بیش از این ندارم. ببینید در سیره متشرعه و همچنین سیره عقلا، حالا در جای خودش اشاره بکنیم، ما چند تا چیز رو نیاز داریم که اینا ارکان بحث ماست و ما باید اینها رو بدانیم. یک، عمومیت سیره، یعنی سیره باید باشد، باید سلوک عام باشد، باید رفتار عمومی باشد. دو، معاصرت سیره با معصومین علیه السلام. پس یک، عمومیت، دو، معاصرت. ما اولا باید بدونیم این سیره بوده، عمومیت داشته، عام بوده، نه اینکه یه رفتار یه شخصی در یه گوشه ای آن. ثانیاً بر این که بدانیم که این معاصر معصومین بوده. ما این دو رکن رو نیاز داریم. سیره غیر معاصر معصومین انشاءالله بعداً بحثش خواهد آمد به تالی در ابحاث آینده انشاءالله. ما خواهیم گفت تو عناوین من گفتیم که از سیرت المتأخره عن بله ظهور بله عن عصر ظهور المعصوم، که هنوزم پای تابلو باقی مونده، بله این شق دوم از سیرت المتأخره عن عصر ظهور المعصوم، اون رو در جای خودش بحث بکنیم. فعلا ما از سیرت المعاصره للمعصوم هستیم. پس این دو رکن رو میخواد، اول سیره بودنش، ثانیا معاصر بودنش. سیره که میگیم اینه سیرت عامه، سلوک عمومی مردم باشد، پس عمومیت و معاصرت. خب ما این دوتا رو بخوایم اثبات بکنیم، طبیعتا از یک طریق میریم، از یک طریق هر دو رو اثبات میکنیم با هم دیگر. یعنی ما اثبات میکنیم یه امری جنبه عمومی و عام و فراگیر داشته است در زمان اهل بیت علیهم السلام و معاصر او بوده. برای این مطلب طرقی وجود دارد، طرقی رو ذکر میکنن یا به ذهن میرسد که اینا قابل تر هستش، از جمله علامه عالی مقام آیت الله شهید سید محمد باقر صدر مثلا، ایشون طرقی رو ذکر کردن، دیگران هم به اینها اشاره کردن. اینها رو ما باید بررسی بکنیم، اما اون طریقی که طریق اصلی هست همون طریقی است که ما در ضمن استدلال بر حجیت خبر واحد از این طریق استفاده کردیم و همین رو هم روش تاکید میکنیم. رفقایی که با حلقات مأنوس بودن و آشنا هستن در حلقه ثانیه طریق ثالث و طریق رابعی که ایشون میگن، ما تلفیقی از این دو طریق رو به عنوان طریق اصلی خودمون بیان میکنیم. عرشان خواهدتون که تلفیقی از اون دو میشه طریق اصلی برای اثبات عمومیت و معاصرت سیره. خب حالا این نیاز منده این هست که من اینا رو مواردش رو عرض محضر مبارکتون که عرض بکنم. حالا انشالله جلسه بعد پای تابلو بنویسیم. بله الان یه خورده وقتو میگیره، من الان شفاهن عرض بکنم و موارد شو بعدن پای تابلو هم بنویسیم که رفقای خود دستشون باشه. خب این طریقی که ما میخوایم بررسی بکنیم، این طریقه که عرض کردم طریقه اصلی هم هست، همین رو هم ما در اثبات حجیت خبر واحد ازش استفاده کردیم، یک طریق پنج مرحله‌ایه. مرحله به مرحله ما باید این رو بررسی بکنیم و جلو بریم. ببینید گام نخست در این طریقه، طریقه‌ای که می‌خواهیم اثبات بکنیم یک سیره ای را معاصر معصومین، یعنی هم عمومیتش رو و هم معاصرتش رو می‌خوایم اثبات بکنیم، عرضم کردیم این طریقه هم در سیره متشرعه کاربرد دارد هم در سیره عقلا، لذا بعدن در سیره عقلا دیگه لازم نیست به طریقه بپردازیم، فقط جنبه‌های دیگر رو اشاره خواهیم کرد ان شاء الله. در گام نخست در مرحله اولا ما عنوانش اینه کون المسئله محل الابتلاء للعموم، مسئله مورد ابتلاء عموم باشه. کون المسئله محل الابتلاء للعموم، مسئله مسئله ای که عام البلوا هستش، عموم گرفتارش هستن، باهاش سر و کار دارن. فرض بفرمایید مثل حجیت ظهور، اخذ به ظهورات کلام، خب عموم با این کار دارن دیگه، مردم در معاملاتشون، در داد و ستدها، در سخن گفتنها، در تعاملات اجتماعی، در رفت آمدها، در محاورات، مکالمات، محادثات با ظهورات کار دارن، اخذ به ظهور کلام میکنن، بر اساس ظهور کلام همدیگر با همدیگر گفتگو میکنن و بحث میکنن و معامله میکنن و پیش میرن. پس این یه مثال میتونه باشه. خیلی خوب، کون المسئله محل الابتلاء للعموم، مسئله نیستش که اختصاصا برای یه شخصی در یه گوشه‌ای مثلا احیانا مورد ابتلا بوده باشد. این پس مرحله اول. مرحله دوم، مرحله دوم کون الحکم المقابل یقتضی سلوکن اجتماعیان غیر مألوفن، و مخالفن لستجیت العقلائیه و عاداتها او علی الاقل لیس من مقتضیات طبع نفسه. خب مسئله مورد ابتلاء عموم است در گام نخست. مردم هم یه رفتار خاصی دارن، فرض بفرمایید مثل همین اخذ به ظهورات کلام، مردم اخذ به ظهور کلام میکنن، ما میگیم این رو ما میخوایم اثبات بکنیم که مردم در زمان معصومین عموما اخذ به ظهورات کلام میکردن، به ظهور کلام اهمیت میدادن و عمل میکردن، طبق همون هم زندگیشون جریان داشته است. خب ما بیاییم یه حکم مقابل این و بدیل براش در نظر بگیریم. بدیل چی باشد؟ این که مردم به ظهورات کلام همدیگر اخذ نکنند، کاری به ظهور کلام همدیگر نداشته باشند. اگر طرف آمده مثلا فرض بفرمایید که یه مطلبی رو به دیگری گفته، طرف مقابل میگه درسته کلام شما ظهور در این معنا داره، ولی نه من اینو بهش اهمیتی نمیدم. دقت بکنید چه حرف میکنم. میگه آقا مگه من به تو نگفتم اون روز اینطور؟ میگه بله کلام شما ظهور در این معنا داشت، ولی من نمیتونم به ظهور کلام تو اهمیت بدم که هیچی. اصلا زندگی بگیم مختل میشه ها. ما بگیم اگر مردم نخواهند به ظهور کلام همدیگه اخذ بکنند، باید چیکار بکنن؟ باید یه حکم بدیل و جانشینی برای این در نظر بگیریم که اون چی باشد؟ اون این باشد که مردم بگن فقط و فقط در صورتی که کلامی نص در معنا بود و صریح در معنا بودش، ما فقط به این اخذ میکنیم. ما چی میگیم؟ این شماره دو دیگه، مرحله دوم. کون الحکم المقابل یقتضی سلوکن اجتماعین غیر معلوفن. حکم مقابل یعنی عدم اخذ به ظهورات و اکتفاء به نص و صراحت کلام، این اقتضا دارد یک رفتار اجتماعی غیر معنوس و غیر مألوف، بفرمایید عجیب و غریبی رو، و مخالفا لسجیت العقلائیت و عاداتها، این مخالف با سجیه و اخلاق عقلائی است. عقلا اینطور رفتار نمی کنن، عقلا اینطور برخورد نمی کنن که فقط به نصوصیه و صراحه با هم صحبت کنن، نه مرتبا دارن با هم حرف میزنن، زندگی میکنن، تو امورشون پیش میرن، همش هم اخذه به ظهور کلام میکنن. او علی الاقل لیس من مقتضیات طبع نفسه. اگرم ما نگیم حالا یه امر عجیب و غریبی درست میشه، لااقل نفس انسان و طبع انسان به خودی خود اقتضای چنین امری رو نداره. این به خودی خود یه غیر است دیگه، طبع انسان به خودی خود اقتضایش این امر رو ندارد. اگر بخوایم این امر رو بر او بار بکنیم، معونه زائد داره، معونه زائد دارد که اینو شما بخواید این مطلب رو بار بکنید بر طبع انسان و روش انسان، از طبیعت انسان، از رفتار طبیعی خارج، از مسیر طبیعی که انسان کارهایی رو انجام میده، این خارج هست و یک معونه زائده ای دارد. ارسال خدتون که پس اینم از این که مثلا عرض کردم مثالش هم همین باشد که ما بگیم عقلا به ظواهر کلام همدیگه کار نداشته باشن، این ظواهر رو معتبر ندونن و طبق او عمل نکنن و در تفهیم و تفهم مثلا از یک طریق دیگری غیر از این استفاده بکنن و پیش برن. داخل پرانتز عرض بکنیم یه بحثایی در باب هرمنوتیک یا مسائل از این قبیل مطرح هست، مخصوصا هرمنوتیک فلسفی که دیگالو در اوج خودش هست و نوع افراطی و تندش هستش که در قرن 20 ما باش مواجه هستیم و شخصیت های مثل مارتین هایدگر و ارمان گادمر و دیگران، گادمر و اینها که به هر حال دیگه اوج هرمنوتیک فلسفی هستن، اینا همین حرفا رو در حقیقت میزنن. یعنی این که وقتی شما اینا مطرح میکنن که آقا ما مؤلف محور نیستیم، گوینده محور نیستیم، بلکه مفسر محوریم، هرچی شما برداشت کردید، هر چی شما برداشت کردید، یعنی بگیم عقلای عالم اینطور باشن که هر کسی هر چی از هر کلامی برداشت به همون عمل میکنه، ولو اینکه کاملا مخالف نظر اون گوینده باشه، ولو اینکه مخالف نظر همه دیگرانی باشد اون کلام رو میشنون. خب این سنگ رو سنگ بند نمیشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. ما اول از همه به خود جناب هایدگر میگیم، شما که کتاب هستی و زمان رو نوشتی، یا گادامر به همین ترتیب، شما که کتاب نمیشه، چرا کتاب نمیشه؟ اگر قرار است که هیچ کس آن نه اون فهمی که شما داشتی رو نداشته باشد و هر کس برای خودش یه فهم جداگانه از این کتاب داشته باشد و همه این فهم ها هم در عرض هم دیگه معتبر باشد، پس اصلا چرا کتاب نمیشتی؟ کتاب نوشتن شما با ننوشتن شما علی حد سواء مساویه، فرقی نمیکنه، چون از قرار نیست چیز تازه‌ای در مخاطب ایجاد بشه، او خودش برداشت خودشه. دقت بکن شما این کتاب مینویسی یا نمینویسیم چرا اصلا برداشت این داشت. فلذا این ما میگیم این مخالف سجگی و عقلایی است. تمام عقلای عالم که نامه مینویسن، مقاله مینویسن، کتاب مینویسن، گزارش مینویسن، مطلبی رو به نگارش در میارن، نه با هم سخن میگن، حرف میزنن، نگاهشون چیه؟ این است که از این کلام من معنایی ظاهر میشه و طرف مقابل من به همین ظهور کلام من اخذ میکنه و بهش چی؟ عمل میکنه. اگر ما بگیم نه اینها نمیخواستن به ظهورات کلام اخذ بکنند، یا باید بریم به سمت نص و صریح، فقط بگیم اینا به نصوص و صراحت کلام عمل میکردن که خب این خیلی اندکه، یا باید بریم به سمت همون نسبیت پلورالیستی که در هرمنوتیک مطرح هستش که دیگه اصلا هیچی سنگ و سنگ بند نمیشه، هر کسی هر چی برداشت کرد برداشت کرد، یک نسبیت گرایی مطلق و لجام گسیخته و افراطی که در مثلا فرض کنید که دوره پست مدرن ها در غرب مطرح شد در قرن 20، که حالا دیگه میخوام وارد این بحث فلسفی بشیم، منظور میخوام بگم که این بحثا میخوام بگم تا کجاها امتداد داره، امتدادش تا کجاهاست و تا کجاها مطرح میشه. سابقا هم عرض کرده بودیم شاید به مناسبت که چی فلاسفه اسلامی معمولا از موجود به ما هو و موجود بحث میکنن، اما موجود به ما هو و مدلول رو ازش بحث نمیکنن. فلسفه جدید در غرب عمدتا موجود به ما هو و مدلوله. کی جبران کرده این رو؟ علمای اصول. علم اصول از الموجود به ما هو و مدلول بحث میکنه. لذا اگر کسی بخواد فلسفه اسلامی که پاسخگوی فلسفه های جدید غرب باشد رو ببینه، بی نیاز از علم اصول نیست. بدانید و آگاه باشید اگر کسی میخواد فلسفه کار بکنه و بتواند فلسفه های جدید غرب رو خوب بفهمه و پاسخ اونها رو بدهد، بی نیاز از علم اصول نیست. کسی نگد آقا فلسفه چرا به علم اصول داره، نه اینجا نکتهش دقیقا همینه، حالا به جز ربطهای مختلف یکیش هم همینه که اصلا فلسفه اسلامی ما خیلی بحثی از الموجود به ما هو و مدلول ندارد، یه بحث علم عالم معلوم داره، اینا مختصره، عمده بحثش همین الموجود به ما هو موجوده. پرانتز رو ببندید بگذارید بر تقدیر. پس گام دوم همین است که ما میبینیم اون حکم مقابل، حکم بدیل که به جای مبدل بخواد بنشینه، اون نیست عجیب و غریبیه، اون چیزیست که نمیشه به این راحتی ما زیر بارش بریم. خب پس این از این گام سوم، مرحله سوم. از ثالث توفر الدواعی على نقل ما يرد في حكم المساله، توفر الدواعی على نقل ما يرد في حكم المساله. اگر فرض بفرمایید که اون حکم مقابل یعنی همان چیزی که مخالف طبع است، یک پدیده اجتماعی است که ظاهرتون اجتماعیتون غریبه، یا امر اجتماعی عجیب و غریبی است، اگر این بین متدینین وجود داشته باشه، اشخاصی که تازه با این حکم و با این مسئله مواجه میشن، از یک سو میبینن طبعشون بر نمیداره چه این رفتاری انجام بدن، این مخالف سجعه عقلایشونه، از اون بر میبینن یه عده از متدینین دارن یه همچین کاری انجام میدن، اینجا انگیزه های فراوانی ایجاد میشه برای سوال کردن، برای پرسیدن، که برن از ائمه بپرسن آه کدوم رفتار مورد تایید شماست؟ ما یه عده از اصحاب شما رو دیدیم اینطوری رفتار میکنن، آیا همین مد نظر شماست؟ یا نه اینا سر خود دارن این کار رو میکنن؟ خوب توجه فرمایید، اگر رفتاری باشد که این موافق طبع باشه، رفتار طبیعی باشه، این سوال برانگیز نیست، کسی سوال نمیکنه، کسی اشکالی نمیکنه، داره رفتار عادی خودش میره. حالا بلاتش باید به ذهنتون بیاد، همه دارن با پاهاشون راه میرن تو خیابون این دارم دارم، ما بعد ببینیم که یه چند نفر از اینا با دستشون دارن راه میرن تو خیابون، تو پیاده رو با دست دارن راه میرن، خب رفتار عجیب و غریبه، چرا این کار میکنن، از کجا ناشی شده است؟ اگر ما دانستیم که اینها از جمله کسانی هستن که از مرده و از مریدان فلان آقا هستن، از مرتبطین و فلان آقا هستن، خب جای سوال داره، بریم بریم واقعا خود اون آقای همچین دستوری داده؟ او گفته است که آقا دیگه رو پا نبد را برید، تو خیابون با دست باید را برید، مثلا عرض میکنم، اینقدر میکنی چی عرض میکنم؟ آیا اینطور این جای سوال ایجاد میکنه؟ این زمینه پرسش ایجاد میکنه که افراد برن بپرسن. پس انگیزه ها برای سوال زیاد میشه، مطلب سوال برانگیزه، مطلب مشوق هست و عرض محضرتون که باعث هست، برانگیزاننده هست برای پرسیدن، طبیعی است که افراد برن سوال کنن. و چون مطلب اینچنینی نیست، عرض کردیم خلاف سجیه اوغلایی است، سوالات زیاد میشه، سوالات فراوان میشه، همین طور میرن سوال میکنن جواب میگیرن، سوال میکنن جواب میگیرن. اینا در قالب روایات در میاد، در قالب روایات در میاد. پس باید ما روایات فراوانی تو این عرصه داشته باشیم، روایات فراوانی که بیان تأکید کنن برای یک رفتاری و برای یک سلوکی مخالف عادت طبع و عادت اوغلایی، یا همچنین رفتاری بیان چی بیان بکنن. خب اینطور که شد، در گام چهارم، در گام چهارم میگیم الرابع عدم وجود مبررات لاخفاء الحکم. پس الرابع عدم وجود مبررات لاخفاء الحکم. لعل کسی اشکال بکند بگه آقا شاید این مسئله بوده، ولکن تقیه مطرح بوده، ترس مطرح بوده، خوفی بوده است و گرفتاری بوده است و مسائل دیگری بوده و به هر حال لازم بوده که این پوشیده بشه، به هر حال لازم بوده که این مطلب علنی نشه و طرح نشه. خب اگر امری از اون امور باشه، لعل ما میگیم چه بسا یا اهل بیت نفرمودن، یا اگرم فرمودن روایاتش به دست ما نرسیده. مثلا روایات یه جوری بوده است که دستگاه خلافت خیلی حساس باشه روش و روش کار بکنه و عرض کنم خدمتتون که اینها رو بخواد که از بین ببره. برخی از بزرگان این رو مطرح کردن، حتی مطلب مرحوم آیت الله بروجردی هم نسبت دادن که ایشون می‌فرمودن که بحث ولایت فقیه و استمرار حرکت اهل بیت در بین فقها و اینکه فقها پرچم دار باشن بعد از اهل بیت و امت راهبری و راهبری بکنن، این چه بسا روایات فراوانی هم داشته، اما اینا رو از بین بردن. چرا؟ چون دستگاه خلافت و نفوذی های اونها و جواسیس اونها که در میان شیعه بودن، اینها میخواستن دیگه با نبود اهل بیت، عدم ظهور اهل بیت، دیگه بساط شیعه جمع بشه و این انتقال پیدا نکند، پرچمداری به علما منتقل بشه و اینا کماکان شیعه رو بخوان رهبری بکنن و راهبری کنن، لذا اینها رو از بین بردن. و یه حرفی زیر نگاهی است که حالا با یک عمق حدیث شناسی انجام میشه. بگذارید، بر تقدیر مراد این است که شما میگید از این قبیله، یا مثلا مسئله اعتقادی خاصی بوده، یا نکته اینچنینی بوده است که مثلا مطرح بوده. اگر ما بگیم نه، مطلب از اون موارد نیست، یه حکم شرعی معمولیه، خب این همه احکام شرعی ما داریم که اینا مخالف عامه بوده، مخالف نظر اهل سنت بوده، اما به ما رسیده، خیلی ساده، خیلی سبک، مطالب خیلی پایین به ما رسیده، چطور میشه یه امری سیره‌ای بوده است در زمان معصومین و بعد با ما نرسیده باشه؟ خب خیلی بعیده. لذا بگیم که مبررات، یعنی مبرر به معنی توجیه کننده، یه توجیه کننده و یه ادله‌ای و یه موجهاتی برای این که بخوان این رو نقل نکنن، بپوشانند و از بین ببرن، اونم همشو از بین ببرن ها، همشو از بین، هر چه روایت وجود دارد نابود کنن و از بین ببرن و مخفی بکنن، بگیم در این حد ما مبرر و توجیهگر سراغ نداریم. گام پنجم، الخامس، عدم وصول شیء معتد به من الروایات لإثبات الحكم المقابل. عدم وصول شیء معتد به من الروایات لإثبات الحكم المقابل. ما ببینیم که چیز قابل توجهی از روایات برای اثبات حکم مقابل به دست ما نرسیده است. پس یه رفتاری است که اولا یه مسئله مورد ابتلا بوده، طبیعت هم اقتضا میکرد است که مردم چنین رفتاری انجام بدن، و اگر نمیخواستن این رفتار رو انجام بدن، حکم مقابل اون یه امر عجیب و غریبی از آب در میامده، پس طبیعتاً باید میرفتن زیاد سوال میکردن. توجیهگر و دلیلی هم ما نداریم که بگد که آقا زیادم سوال کردن اما همه روایات رو نابود کردن، چنین چیزی هم در دست نیست. و در این حال روایتی به دست ما نرسیده است اونقدر که بخواد حکم مقابل رو ثابت بکند. در اینجا ثابت می شود پس این امر سیره ای بوده است در زمان معصومین علیه مصطفی و سلام، هم عمومیت داشته و هم معاصرت داشته. این اصل اون مسیری که اینجا باز میشه. اما به زمینه این و برای تقویت این یه امور دیگری هم هست که اونها میان به کمک این سیره و اون رو تقویت میکنن و عرض مثلتون که قوام به اون میبخشن، اطمینانش تقویت میکنن. من چون حالا وقت ما به لحاظ ساعت تمام شده، عرضم خواهدتون که نمیرسم همه رو عرض میکنم، یک مورد رو هم عرض کنم از این موارد و دیگه بقیهش مورد برای جلسات آینده. یکی از این موارد دراست و تاریخ. دراست و تاریخ انسان برود تاریخ رو چه به شکل تاریخ عمومی یا نه تاریخ عمومی، نه از محضرتون که برود روایات و احادیث رو به شکل خاص مطالعه بکنه. ببینید تاریخ عمومی رو شما وقتی نگاه میکنید، همین تاریخ های تواریخی که وجود دارد، سیره ابن هشام هست، تاریخ طبری هست، تاریخ عرض میکنم که عرض محضر یعقوبی هستش، تاریخ چه مسئولیت، تواریخی که وجود دارد، دقت میکنید چه عرض کنم، این تواریخ رو شما وقتی نگاه میکنید، اینا فضای عمومی جامعه در زمان معصومین رو در همون قرنهای اول، قرن اول و دوم و سوم این حدودا دست شما میدهد. خیلی خوبه، دقت میکنید چه عرض کنم، فضای عمومی رو شما رو آشنا میکنید به اون فضای عمومی، شما رو در اون فضای عمومی اون زمان چی قرار میدهد. اما مازاد بر این مطلب خود احادیث و روایات. انسان وقتی با احادیث و روایات کار میکنه، از لابلای کلمات اصحاب، از لابلای کلمات راویان میتونه استخراج کند که اینا در چه فضایی زیست میکردن، به چی فکر میکردن، چه مسائلی براشون مطرح بوده، چه اموری براشون مهم بوده، چه اموری بیشتر براشون مورد سوال بوده. عرض مهم خدمتتون که اینا هم میتونه ما کمک بکنن. و من در چارچوب و دایره روایات وقتی ما میگیم، فقط هم مرادمون روایات شیعه نیستا، مجموع روایات اهم از سنی و شیعه. مثلا همه اینا رو نگاه بکنه، اون فضا رو دست انسان میدن. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ کتب قدما رو وقتی انسان نگاه میکنه با این فضا آشنا میشه که اینها چه اموری براشون عمومیت داشته، رواج داشته، مبتلا به بوده، گرفتارش بودن. یه اموری که شاید امروز اصلا ما بهش هرچم فکر میکنیم میگیم خب چه مسئله‌ای بوده، چرا راوی این سوالو کرده، اصلا چرا یه همچین مسئله براش مطرح شده بوده. دقت میکنید چه عرض کنم؟ لکن وقتی تاریخ رو مطالعه میکنیم، سیره ها رو مطالعه میکنیم، عرض محضر کنیم که روایات رو با این دقت نگاه میکنیم و بررسی میکنیم، آرام آرام ما میتونیم متوجه بشویم که چه اموری در اون زمان وجود داشته و چه اموری در اون زمان رواج داشته، تا حدی که بتوانیم بگیم سیره مردم بوده و مردم، عموم مردم به این امور می پرداختن و عرض محضر مبارکتون که این سلوک و این رفتار خاص رو از خودشون بروز می دادن. پس دراست و تاریخ یه امریست که میاد به کمک این طریقه چند مرحلهی که عرض کردیم، می تونه این رو تقویت بکنن. امور دیگری هم هست که اشاره خواهیم کرد، گرچه برخی از امور به خودی خود شاید حجت چندانی نداشته باشد، لکن حالا بعدا انشاءالله اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.